تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از میارزه خریدم چون میارزه شدیدم، نسخه یه نور خونه رو پیچیدم.
فابروکس
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه.
فابروکس
همیشه جواب روشنه.
فابروکس
شرکت آریاتوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و رسیدیم به ساعت 11. شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اول ایمنی.
اول ایمنی. یک شنبه 4 خرداد 1404، شهرک صنعتی یزد، کارخانه ریسندگی. مثل هر روز چرخه تولید با نظم و ریتمی مشخص جریان داشت. دوک ها می چرخیدند، نخ‌ها از طریق راهنماها کشیده می شدند و پارچه ها آرام آرام از کنار غلتک ها عبور می کردند. تار و پود پارچه ها اینجا شکل می گرفت. صدها دوک میچرخه، نخها کشیده میشه و کارگران عزیز که آماده و سرحال در حال کار هستند. این کارخانه برای تأمین بخشی از نیاز خط تولید صنایع پوشاک در قالب 3 شیفت 8 ساعته برنامه ریزی شده بود. مدیر کارخانه همیشه از بهره‌وری و سرعت در تولید صحبت میکرد، اما در پشت این نما چند ضعف ریز و به ظاهر ساده وجود داشت که وقتی در کنار هم قرار می گرفت تبدیل به یک مشکل قابل توجه می شد. مثل نخهای نازکی که یک به یک پیچ می خوردن دور هم، تا سرانجام وقتی همه چیز درست روی هم قرار می گیره حادثه ای رخ می ده که هیچ کس باورش نمی شه. این کارگاه 3 ردیف دستگاه ریسندگی داشت و هر کدوم با سرعت بالا کار می کردن. هر دستگاه چندین غلتک گردان داشت، غلتک هایی که نخ را می کشند، صاف می کنند و به پیش می برند. برخی از این غلتک ها پوشش حفاظتی داشتند و برخی حفاظشون قدیمی یا ناقص بود. البته کف سالن کمی لغزنده بود چون تعدیل نیرو داشتند و رسیدگی به نظافت دستگاه ها و کف کارخانه مقداری ضعیف شده بود. موضوعی که برای مدیریت ایمنی یک هشدار خاموشه، اما از نظرها دور مونده بود. حدود ساعت 10:20 نخ گره خورده در قسمتی از فرایند کاری پاره شد. شهاب که نگران توقف خط تولید بود خم شد تا نخ رو دوباره در جای خودش قرار بده. حرکت او سریع و عادی بود، مثل صدها بار پیش. شهاب دستش رو جلو برد، انگار که داره یک عادت رو تکرار میکنه. یک لحظه تعادل شهاب به دلیل لغزندگی کف زمین به هم میخوره و دست شهاب بین دو غلتک گرفتار شد. گیر کردن دست در یک چشم به هم زدن تبدیل شد به گرفتاری بدن در لابلای غلتک. اتفاق تلخ این بود که دستگاه متوقف نشد و کلید شرایط اضطراری هم در دسترس نبود و مقداری زمان تلف شد تا یک نفر از اپراتورها دستگاه رو متوقف کنه. در این حادثه آقا شهاب متاسفانه جان خودش رو از دست داد و تا پایان شیفت خط تولید هم متوقف شده بود تا شرایط حادثه پاکسازی شد و تولید از سر گرفته شه. همسر مرحوم شهاب رودسری
وقتی خبر آوردن که شهاب توی کارخونه بین دستگاه ها گیر کرده و جونش رو از دست داده، انگار زندگی من و بچه ها رو گرفتن. حالا هر شب مهسا و شادی سراغ باباشون رو میگیرن. من فقط یه سوال دارم، مگه جون یه کارگر از یه سفارش یا یه دستگاه کمتر میارزه؟
داخل بیمارستان بستری
هست و
به وسیله دستگاه داره
تنم. آقا من گواهی ندارم، 16 سال سابقه بیمه دارم، در سقه صداش نامزون باشه میفهمم عیبه چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردم بفرستن سازمان.
تو دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری بر دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بند خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص عضو. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
کارشناس برنامه.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. برنامه‌ای که رسالتش بررسی حوادث شغلی در صنعت و حتی سطح جامعه هست. حادثه‌ای که با هم شنیدیم یک بار دیگه نشون داد که حوادث ناشی از کار فقط یک اتفاق فردی نیستن، بلکه آثار انسانی و اقتصادی بسیار گسترده‌ای دارن. توقف یک شیفت تولید به معنای از دست رفتن بخشی از سفارش مشتری، خسارت مالی برای کارفرما، افزایش حق بیمه و حتی لطمه به اعتبار کارخونه هست. سالانه بالای 2000 نفر فوتی در اثر حوادث ناشی از کار داریم. برخی مسئولان حتی از عددهای بزرگتری نزدیک به 10000 فوتی در سال صحبت میکنن. پس واقعیت این هست که آمار رسمی خیلی کمتر از واقعیت هست و پشت هر عدد فوتی زندگی ها و خانواده هایی هست که زیر بار حوادث شغلی نابود میشن.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه 1 دادگستری:
از منظر حقوقی ماده 91 قانون کار تأکید میکنه که کارفرمایان مکلف به تأمین وسایل ایمنی و آموزش کارگران هستند و باید بر اجرای مقررات نظارت کنند. همچنین ماده 95 همین قانون مسئولیت کامل رعایت ایمنی رو به عهده کارفرما گذاشته. نکته‌ای که در خصوص تخلفات هم عرض می‌کنم اینه که مطابق ماده 176 قانون کار، کارفرما در صورت قصور در حوادث شغلی با مجازات و جریمه مواجه خواهد شد.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
بررسی کنیم که چرا این حادثه اتفاق افتاد. عجله برای حفظ تولید. کارگر عزیزمون بدون توقف دستگاه اقدام به رفع نقص میکنه که خط نخوابه و تولید ادامه داشته باشه، که البته این تداوم مستمر تولید از سوی کارفرما تلقین شده بود. ما هیچ وقت مخالف تولید مستمر نیستیم و اتفاقا همیشه باید تلاش کنیم تا تولید ملی رو افزایش بدیم، ولی به قیمت حفظ جان سرمایه های شغلی و حفظ بنیان خانواده ها. نکته بعدی نبود حفاظ استاندارد روی غلطک ها بود که باعث بروز حادثه شد. بخشی از دستگاه بدون پوشش ایمنی بود و امکان تماس مستقیم وجود داشت، و یا نه حتی با وجود تفکر اشتباه و رفتار ناایمن، اما سیستم های ایمنی اجازه بروز حادثه رو نمی دادن.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
این پرونده نکته رو عرض می‌کنم در مورد عدم دسترسی به کلید اضطراری و سیستم اینترلاک که باعث تأخیر در توقف دستگاه میشه و همین تأخیر باعث میشه که بدن اپراتور در دستگاه گرفتار بشه. در سیستم‌های ایمنی تجهیزاتی مثل اینترلاک جلوگیری می‌کنن از ورود بدن به قسمت‌های حساس و دارای خطر، و کلید ایمرجنسی کمک می‌کنه که خیلی سریع دستگاه رو در شرایط خطر غیر فعال کنیم. اما در بررسی این پرونده مواردی که اشاره کردم به نحو مطلوب در دسترس نبود.
در این بخش به برخی از اقدامات پیشگیرانه برای کارفرمایان و مدیران محترم اشاره میکنم. غلطک ها و کلن به قسمت های متحرک دستگاه ها مجهز باشند به حفاظ از جمله سیستم های اینترلاک. در فواصل کوتاه و دسترس اپراتورها سیستم توقف اضطراری و کلیدهای امرجنسی رو در نظر بگیریم و برای استفاده از این کلیدها حتما به کارکنان آموزش بدیم. اجرای دقیق سیستم قفل و برچسب گذاری یا همون سیستم لوتو در زمان تعمیر و رفع اشکال یک اقدام خیلی مهم و پیشگیرانه هست از بروز حوادث. در برنامه‌های قبل در خصوص لوتو یا به عبارتی لاکات و تگ آت توضیحات مفصل داده بودم و در برنامه‌های بعد هم در خصوص این موضوع حتما صحبت می‌کنم. خطاب به مدیران و کارفرمایان محترم عرض می‌کنم: سود فقط در ترازنامه و حساب بانکی خلاصه نمیشه. سود واقعی اونجاست که نیروی انسانی سالم و با انگیزه بمونه. اگر برای افزایش چند درصدی سود نیروی کار رو کم کنیم و حجم کار رو بر دوش همون تعداد محدود بگذاریم، این کمبود دیر یا زود به حادثه تلخ تبدیل میشه. حادثه‌ای که نه تنها جان انسانی رو میگیره، بلکه زیانی چند برابر به تولید و اعتبار کارفرما وارد میکنه. پس بهتر هست اندکی از سود کوتاه مدت بگذرید و متناسب با حجم کار نیروی انسانی مرتبط و متخصص به کار بگیرید. این کار نه تنها کیفیت تولید رو حفظ میکنه، بلکه بزرگترین سود هست. سودی پایدار که بر پایه جان و امنیت نیروی انسانی بنا میشه. صحبتی هم دارم با کارگران عزیز که چرخ تولید و صنعت با حضور شما و دستهای توانمندتون میچرخه. هرگز در زمان روشن بودن دستگاه دست یا بدن رو به محدوده خطر از جمله قسمت‌های متحرک نزدیک نکنید. مواردی مثل ساعت، انگشتر یا لباس آزاد و دارای آستین میتونه حادثه ساز باشه و در مواجهه با قسمت‌های متحرک دستگاه از جمله دستگاه‌های باراد برداری و قرتک‌ها مواردی که عرض کردم میتونه باعث بروز حادثه بشه. ایمنی همان نخ نامرئی هست که اگر گسسته شود تار و پود زندگی از هم فرو می‌ریزد. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
روی سکه
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. دومین سالگرد عملیات 7 اکتبر در رسانه‌های خارجی بازتاب زیادی داشت. در این برنامه به بررسی رویکرد تبلیغاتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در انعکاس بازتاب‌های رویداد 7 اکتبر خواهیم پرداخت. در دومین سالگرد عملیات 7 اکتبر همچنان مقاومت حماس مهمترین محور تحولات 2 ساله جنگ غزه است. صهیونیست‌ها که داعیه نابودی حماس را در روزهای نخست جنگ داشتند، با گذشت 2 سال چیزی برای اثبات ادعای خود ندارند، چرا که حماس و مردم غزه به رغم همه جنایت‌های اسرائیل تعیین کننده نهایی تحولات غزه به شمار می‌روند. خبرنگار اسرائیلی شبکه اینترنشنال:
حماس تمایل داره که جنگ را به گونه‌ای به پایان برسونه که همچنان کنترل غزه را در دست داشته باشه. از سوی دیگر اسرائیل تنها در صورتی به پایان جنگ موافقت خواهد کرد که حماس دیگر قدرت خود را چه نظامی چه حکومتی و سیاسی در غزه حفظ نکنه. این پایه اصل مشکلات هست که اگر این مشکل حل شه، بقیه مشکلات دیگر موانع جدی در راه توافق نیستن. حماس برای نشان دادن این موضوع که هنوز بر پای خودش استوار هستش توانایی داره که به جنگ ادامه بده.
در حالی رژیم صهیونیستی 7 اکتبر را بهانه برای نسل کشی در غزه قرار داد که همچنان بر واقعیت های این جنگ و کشتار بیرحمانه مردم غزه سرپوش گذاشته است. در حقیقت 7 اکتبر نه تنها صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساند، بلکه ضعف بنیادی اسرائیل را در ادامه حیات نامشروعش در اراضی اشغالی نشان داد، به گونه ای که با گذشت 2 سال از این حادثه هنوز نتوانسته است به پرسش‌های اساسی این جنگ حتی به مردم خود جواب دهد. شبکه اینترنشنال و اعتراف خبرنگار این شبکه به شکست اسرائیل در بیان واقعیت‌های میدانی عملیات 7 اکتبر.
بابک، در سالگرد 7 اکتبر چه حال و فضایی در اسرائیل در جریان هست، به خصوص در اون منطقه؟
7 اکتبری که هنوز سایه اون بر بالای سر مردم اسرائیل هستش، 7 اکتبری که هنوز بسیاری از پرسش ها برای خانواده هایی که اینجا عزیزانشون رو از دست دادن، خانواده هایی که سربازانشون در جبهه های جنگ کشته شدن، خانواده هایی که هنوز بسیاری از بستگانشون 48 نفر در گروگان حماس هستن، یک پاسخ میخواهند و آن این که چگونه این اتفاق افتاد، چگونه ارتش اسرائیل در آنجا در 7 اکتبر حضور نداشت و چگونه این فاجعه برای اسرائیل رقم خورد.
جنگ غزه غیر انسانی ترین جنگی بوده که تاکنون جهان به چشم خود دیده است. آمار جنایت و نسل کشی اسرائیل در غزه رکوردهای بین‌المللی را تغییر داده و صحنه های دهشتناکی از توحش اسرائیل و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی در عدم جلوگیری از جنگ را به تصویر کشیده است. بشنوید گوشه‌ای از آمار جنایت اسرائیل را در جنگ غزه.
یونسکو میگه که دست کم 14,000 نفر در غزه کشته شدن. این یعنی هر ساعت نزدیک به 2 کودک. آمار مستقل هم از کشته شدن حدود 6300 زن و حدود 3000 سالمند خبر میده. نهادهای حقوق بشری تخمین میزنند دست کم 25000 کودک یا پدر یا مادر یا هر دو والد خودشون رو از دست دادند. و همچنین تصور میشه بین نزدیک به 100000 مجروح در نوار غزه 4000 کودک حداقل یک دست یا یک پای خودشون رو از دست دادند. یعنی هر روز بیشتر از 10 کودک دچار نقص عضو میشن، مثل این کودک، و برخی از اونها هر دو دست و هر دو پایشون رو از دست دادن. و میدونیم در نبود امکانات درمانی پزشکان گاهی اوقات بدون مسکن یا وسایل ضد عفونی کننده عمل جراحی قطع عضو رو انجام دادن. با این حال خسارات فقط خسارات انسانی نیست. این چیزی که اینجا روی دیوار میبینین حجم مناطق تخریب شده رو نشون میده. 42 میلیون تن حجم آوار تخریب شده است و این حجم بسیار بسیار بالاست در مقایسه با مثلا اون چیزی که در 2014 اتفاق افتاده. باید بگم که 60% خانه ها در نوار غزه تصور میشن که تخریب شدن یا آسیب دیدن. و در این بین تصور میشه که 92% از راه‌های ارتباطی در غزه تخریب شدن، 87% ساختمان‌های آموزشی از بین رفتند و تصور میشه 84% از امکانات بهداشت و درمان هم از بین رفتند، 70% از تأسیسات آب و فاضلاب همینجور که میبینید اونها هم از بین رفته. به علاوه اینها 68% از کشتزارهای غلات هم از بین رفتند. این حجم از تخریب بسیار بی سابقه است.
جنایت بی سابقه اسرائیل در جنگ غزه چهره غیر انسانی صهیونیست ها را هرچه بیشتر به مردم جهان نشان داد و افسانه شکست ناپذیری آنها را منسوخ کرد. نیروی مردمی حماس نشان داد که اسرائیل نمیتواند غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل کند اما از هر تهدیدی در امان باشد. در دومین سال روز عملیات 7 اکتبر حماس ندای پایداری مردم غزه را سر داد تا نشان دهد که ارتش اسرائیل نمیتواند از باتلاق جنگی که خود ایجاد کرده نجات یابد. بشنوید گزارش شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
امروز درست در ساعت 6:30 صبح، یعنی همان ساعتی که در 7 اکتبر 2023 جنگ آغاز شد، حماس موفق شد که یک موشک شاید به عنوان سمبولیک از شمال نوار غزه به جنوب اسرائیل پرتاب بکنه. این موشک در منطقه باز به زمین خورد و این شاید اعلامی از نظر حماس باشه که جنگ همچنان ادامه داره، او بر پای خودش هنوز ایستاده. در اینجا در فستیوال نووا در نزدیکی مرز ما هنوز صدای توپهای اسرائیلی را که به سوی نوار غزه شلیک میشن به خوبی میشنویم. دود و آتش غلیظی هم از شمال نوار غزه، حداقل جایی که ما هستیم، کاملا دیده میشه و نشان بر این هستش که ارتش اسرائیل همچنان به جنگ ادامه میده. 2 سال پس از واقعه 7 اکتبر همچنان جنگ ادامه داره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در دومین سال روز عملیات 7 اکتبر، رژیم صهیونیستی به رغم برخورداری از همه پشتیبانی‌های غرب در سرکوب مردم بی‌دفاع غزه، با استیصال و درماندگی و با تعیین جایزه برای آزادی اسرای خود، عملاً به ناامیدی و شکست خود و ارتش تا دندان مسلحش در برابر حماس اعتراف کرد. بشنوید گزارش خبرنگار شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
به صحبت‌های نتانیاهو هم بپردازیم. پیشتر گفتیم مهمتر از نکاتی که مطرح کرده مکانیه که برای سخنرانیش انتخاب کرده بوده.
دقیقاً، دیروز تقریبا همه مقامات نظامی ارتش را نتانیاهو به کنار دریای نوار غزه میبره. وزیر دفاع و امنیت اسرائیل، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و خود او در کنار دریای نوار غزه در کوریدور نتساری میستن و نتانیاهو میگوید که حماس دیگر در غزه نخواهد بود، او به حکومت باز نخواهد گشت و اگر به گروگانهای ما آسیب برساند خونش برگردن خودش هست. در پایان هم نتانیاهو به کسی که یکی از گروگانها را به اسرائیل تحویل دهد، به هر نفر از اونها 5 میلیون دلار جایزه و پاداش خواهد داد و خود او و خانواده‌اش هم میتوانند که از غزه خارج شوند و به مکان دیگر بروند.
در شرایطی نتانیاهو در دومین سال روز 7 اکتبر به تهدیدها و رجزخوانی‌های خود برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایش ادامه داده است که 7 اکتبر در حقیقت ماهیت رژیم صهیونیستی را برملا کرد و توحش این رژیم در کشتار انسان‌های بیگناه و ویرانسازی اماکن مسکونی شهری، روستایی و کشاورزی را به نمایش گذاشت. آنچه در این میان مایه شگفتی است، تلاش رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی در تطهیر چهره سیاه این رژیم و تحریف واقعیت هاست، تا جایی که در کشاکش ادامه حملات اسرائیل و ویرانسازی غزه، صدای امریکا بدون اشاره به جنایت اسرائیل حماس را مسئول این ویرانی معرفی می کند. بشنوید.
آنچه که بیش از هر چیزی در نوار غزه، چه در شمال و چه در جنوب و چه در مرکز می تونیم ببینیم، ویرانیه. ویرانی که حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر برای مردم غزه به ارمغان آورد. آنچه که من در اینجا میبینم به نظر نمیاد که سالهای سال و میلیاردها دلار بتونه بار دیگر نوار غزه را به آنچه که قبل از 7 اکتبر بود بازگردونه.
غزه در دومین سال روز عملیات 7 اکتبر سند جنایات اسرائیل است. اسرائیلی که زیر سایه سانسور و کشتار خبرنگاران از انعکاس عمق جنایاتش در نسل کشی مردم غزه جلوگیری کرد. با وجود این، مردم جهان با مشاهده گوشه هایی از جنایات اسرائیل با انزجار نسبت به حاکمان رژیم صهیونیستی به دومین سال روز 7 اکتبر به عنوان حق طبیعی مردم غزه برای نجات خود از دست رژیم اشغالگر قدس می نگرند. بشنوید گزارشی را در این زمینه که اشاره مختصر به گوشه هایی از جنایات اسرائیل در غزه در جنگ دو ساله کرده است.
اقدامات اسرائیل چه پیامدهایی داشته؟ نهادهای حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل متحد منتقد این اقدامات نظامی اسرائیل بودند و اون رو به مثابه تنبیه دست جمعی بیگناهان در غزه دونستند. تنبیه روی غیر نظامیانی که